بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه بررسی آیات سوره حاقه از آیه 25. خب به خاطر دارین که ابتدای این سوره سه آیه اولش طرح مسئله الحاقه بود، اونچه که تحقق پیدا میکنه، حادثه عظیم و فوق‌العاده‌ای که در پایان جهان رخ میده، و بعد از آیه 4-12 وارد بحث تاریخ میشه درباره قوم عاد، قوم ثمود، فرعون و اقوامی که انکار کردند که نتایج عملشون تحقق پیدا میکنه، اعمال تباه، ظلم و ستم آثارش تحقق پیدا میکنه. حقه یعنی همون تحقق پیدا کردن آثار عمل انسان در قیامت. و بعد آیه در واقع 13 به بعد وارد بحث آینده میشه، یعنی مسئله آخرت و رستاخیز. توضیح در جلسه قبل دادم، قرآن 5 بخشه، بارها تکرار کردم، گذشته، تاریخ گذشته، امتها و انبیاء گذشته و تجربه بشر در طول تاریخ از آدم تا پیامبر ما، این گذشته است. و بعد آینده، سرنوشت بعدی، گرچه اتفاق نیفتاده ولی قرآن به زبان تمثیل، به زبان مجاز، استعاره بیان میکنه بر ما، یه تصاویری نشون میده به ما که سرنوشت ها این چنین رقم میخوره. خب این وسط هم زمان حال، زمان حاضر، زمان پیامبر یا زمان ما که چه وضعیتی خواهیم داشت. پس گذشته، حال، آینده، این سه بخش اصلی قرآنه. دو بخش دیگه راجع به نشانه های خداست که عنوان آیات روش هست، یا آیات طبیعی، طبیعت، اصطلاحاً آیات تکوینی میگن در کون و مکان. دوم آیات تشریعی، آیات لفظی، یعنی تورات، انجیل، یعنی قرآن. خب بخش اول سوره راجع به همین موضوع تحقق تاریخیه، میره تو تاریخ گذشته، بعد حالا آینده رو توضیح میده. یه جفته گذشته بحث آینده رو آغاز کردیم، امروز دنباله اون بحثه، و در بخش آخر سوره هم قسمت چهارمش یک سلسله حقایقی راجع به عبرتگیری در زمان حاله. خب آخرین آیه که دفعه گذشته خوندیم درباره کسانی بود که نامه عملشون به دست راستشون داده میشه. البته نه نامه‌ای وجود داره که مکتوب باشه مثل نامه‌های امروز، نه دست راست و چپی معنی داره، اینا حالت سمبولیک داره، حالت مجازیه. نامه عمل یعنی چی؟ حداقل در کشورهای پیشرفته بر ما یه مقداری تبیین شده، روشن شده. شما الان اگر بخواید در جوامع پیشرفته یه وامی بگیرید، در واقع کردیتتون رو اول ران میکنن، باید در واقع کردیت اسکورتون روشن باشه که چه نمره‌ای دارید، نامه عملتون چگونه است، و در واقع کردیت هیستوری، در واقع در گذشته چکار کردین، بیل های بانکیتون، آب و برق و نمیدونم قسط خانه رو به موقع دادین یا ندادین، چقدر بدهی دارید. چون جامعه جامعه سرمایه‌داریه، صرفا از زاویه مناسبات مالی انسانها رو ارزیابی میکنه. اگر کسی بخواد از امکانات جامعه بهره بگیره، حتما باید یک نامه عمل مثبتی داشته باشه. دست راست اون جنبه یمن و خجستگی، چپ نماد اینکه کردیتش پایینه دیگه، 300-400، ولی 700-800 اگر باشه خب به شما وام میدن. و بعد اون درصدی که به هر حال باید شما رپ بانکی بدین بستگی پیدا میکنه به میزان اعتماد به شخص. هر چقدر جامعه پیشرفته تر باشه، طبیعتاً افراد بیشتر مورد رسیدگی قرار میگیرن، روابطشون زیر ذره‌بین اطلاعاتشون با جزئیات ثبت و ضبط میشه. البته همطور که عرض کردم این جوامع چون سرمایه گذاری هست طبیعتاً فقط از این زاویه دارن میبینن، کاری ندارن که چقدر بنده حرص دارم، چقدر حسد دارم، چقدر کینه دارم، رفتارم در داخل خانواده چگونه است. اینا معمولاً برداشت نمیشه چون فقط میخوان از بهشتی که درست کردن در اون دنیا، دنیای مادی سرمایه داری، بگن چقدر میتونیم به تو از این بهشت بهره بدیم یا نه محروم میشی، عذاب میکشی از اون امکاناتی که در جامعه هست، وام نمیدیم و خیلی چیزای دیگه. تنها وام بانکی هم نیست دیگه، خودتون بهتر میدونید از بنده که همه چی در واقع زیر در واقع اطلاعاته. یه کسی میگفت اصلا تو این جامعه صرف نمیکنه که آدم خلاف و خطا بکنه، این اصطلاح صرف نمیکنه یعنی واقعا اگر کسی میخواد که به نفعش باشه باید واقعا صادقانه و درست عمل بکنه، هر جا پای کج بذاره چوبشو میخوره. جامعه به گونه ای تنظیم شده که اطلاعات در واقع ثبت و ضبط میشه. حالا در بعضی از کشورها ممکنه رئیس بانک مرکزی هم پولا رو، بانک مرکزی که اصل و اساس در واقع ثروته، فرار بکنه بره کانادا و دفعه عرض کردم هیچ چیز ثبت و ضبط نمیشه. چرا الان انقدر مبارزه داره میشه برای عضویت ایران در اون سازمان بین‌المللی پولشویی؟ چون نمیخوان آشکار بشه. دیدی چه مخالفتایی دارن میکنن؟ نباید آشکار بشه. نامه عمل یعنی همین. دفعه گذشته در واقع این بحثی بود که کسانی که نامه عملشون به دست راست داده میشه یعنی در آخرت یک کردیت بالایی دارن، بعدم راه میفته فریاد میزنه که من میدونستم که به نتیجه عملم میرسم، ها اون مقرأ کتابیه، بیان بخونین نامه عمل منو ببینین در واقع درجاتی که بهش رسیدم. تا اینجا رو خوندیم، این دفعه دیگه بخش دوم میشه. و اما من اوتی کتابهو به شمالهی، اما کسی که در واقع این کردیت اسکورش، این نامه عملش به دست چپش داده بشه. چپ و راست یه اصطلاحی است که تو قرآن وجود داره. در سیاست میگن این خیلی چپه، حالا اون موقع مارکس، کسانی که عقاید مارکسیستی داشتن میگفتن چپ، تو دنیا این معموله دیگه، یا از اون طرف و اینا راستگرا هستن. امروز یه معنای خاص داره، ولی در قرآن اصحاب الیمین یا اصحاب الشمال، اینا معنای در واقع یمین یعنی یمن و خجستگی و خوبی و برکت، از اون طرف یعنی شومی و در واقع ظلم و ستم و آثارمون. چیزی به کسی داده نمیشه، نامه‌ای به دست چپ یا راستش، اینا برای فهم ماست، چون این امور قابل تجسم نیست، نمیدونیم که چگونه بیان بشه. چیزی که توده‌های مردم میفهمن باید به اون زبان گفته بشه. و اما من اوتی کتابه به شمالهی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، میگه ای کاش این کردیتم و این نام عمل رو نمیدیدم، به من داده نمیشد، کاش که نمیدونستم. میگن الخائنو خائف دیگه، در واقع دوست داره که همه چی تمام میشد، دوست داره که همه چی پنهان میبود، مثل دنیا که هیچ وقت دزدی ها، آثار سوء استفاده ها، راندخاری ها، اینا معلوم نمیشه، لااقل تصور میکنن معلوم نمیشه. آخرت هم میگه کاش کی به من داده نمیشد، ولم ادر ما حسابیه، کاش کی که نمیفهمیدم حسابم چیه اصلا. چون آدم بالاخره یه فطرتی داره، یه وجدان درونی داره، هر چقدرم پوشیده باشه اون رو، خودش که نمیتونه خودش رو فریب بده. میگه ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، انسان خودش بر نفس خودش بصیره، آگاهه، هر چقدر بخواد بهانه بیاره، عذر بتراشه. بنابراین اونجا دیگه واقعیت رخ نشون میده، میگه کاش کی نمیدونستم. در سوره نبیاتونه خوندیم، میگه نهم کانو لا یرجون حسابن، اینا اصلا باوری نداشتن در دنیا که حساب و کتابی هست، و کذبوا به آیاتنا کذابن، همش رو تکذیب میکردن، در حالی که خداوند همه چی رو کل شاین احسیناه و کتابن، همه چی مکتوب شده، همه چی به شمارش و عدد آمده، همه چی ثبت و ضبط شده. در سوره نور راجب کسانی که انکار میکنند خیلی جالبه، میگه اعمال اینا چگونه است؟ اعمالهم کسرابن، تلاش های دنیایشون مثل سرابه، اینا که واقعیت نداره، قدرت و شهرت و شهوت و اینا که جایی نداره تو جهان، که سرابن بقیتن، مثل یک بیابان، یک کویر داغ و سوزان. دیدین تو کویرها سراب به وجود میاد دیگه، از دور آدم میبینه، یحسبه الظمآن ماء، آدم تشنه احساس میکنه که آبه، میره به سمتش، با تمام وجود داره میره به سمت اون، میگه حتی اذا جاءه، وقتی میرسه لم یجد شیئا، میگه هیچی نیست. یعنی میخواد بگه تمام آمال و اهداف دنیایی سرابن اینا، تو احساس میکنی که حالا به این قدرت برسی، به این مقام برسی. خودمون لااقل تجربه کردیم، آدم خیلی ایدئالهایی تو زندگی داره، حالا از بچگی اگه دوچرخه بخرم، اگه مثلا ماشین بخرم، چقدر آرزو و ایده، وقتی میرسه میبینه این نیست، باز هی میخواد بره جلوتر. اگه صاحب خونه بشم، وقتی میشه اگه خونه بزرگتر باشه، تعداد اتاقاش بشه، اگه یه ویلا داشته باشم، اگه هر چی میره جلو آدم، باز میبینه که نه اینا چیزی نیست، باز ادامه میده، همش سرابه. میگه اینا که واقعیت نداره، اینا اعتباریه، اینا تو ذهن شماست. این رئیس، من یه پله رفتم بالاتر، مثل ارتش، همین که یه ستاره بیاد، یه قبه بیاد، این طرف دیگه میخواد عرش رو سه بکنه، اینا چیزی نیستش، اینا یه درجاتیست که به آدم ها میدن. تحصیلاتش هم همینطوره، نمیخوام بگم دنبال اینا نباید بود، اینا وسیله است. البته آدم شدن و انسان شدن که تنها به این حرف ها نیست. میگه که وقتی میرسن میبینه هیچی نیست، اونجا به حقیقت اون وقت میرسه، میفهمه که همه چی در واقع تو نظام خدا یه ارزش های تعریف شده دیگه است. ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش گذران بود، همه چی تمام میشد، وقتی پرونده عمرم بسته شد، کاش که همه چی تمام میشد، دیگه دنبالش خبری نبود. اکثریت مردم جهان الان بر این باورن که وقتی مردیم پوسیده میشیم، جز به خاک میریم، رستاخیزی در بین نیست، ای کاش که هیچ خبری دیگه نه، هر کاری ما کردیم وقتی رفتیم دیگه سرمون رو گذاشتیم دیگه تمام شده باشه، هر جنایتی، هر قتلی، هر سوء استفاده‌ای. یا لیتها کانت القاضیه. البته کسانی هستن که توی همین دنیا حالا اعتقادی به آخرت هم نشناختن، کسی بهشون نگفته، باوری نداشتن، یا ادیان پیشین سخن از این حرفا نیست، ولی لااقل یه وجدانی دارن، اون وجدان انسانی بهشون حکم میکنه که دروغ نگن، جنایت نکنن. میبینیم با تربیت انسانهایی به هر حال در این دنیا به یک آگاهی هایی رسیدن که لااقل اون پیامبر درونیشون، وجدانشون مانع از در واقع جنایت و ظلم و ستم میشه. ما اغنا عنی مالیه، خب مهمترین عامل غفلت انسان چیه؟ همین مال و ثروت، خونه و زندگی، دارایی هاست، تکیه گاهش اینه. مال منو بی نیاز نکرد، من فکر میکردم هر چی مال بیشتر داشته باشم، حسابای بانکیم بالاتر باشه، خونه زندگیم، اینا پشتوانه های زندگی منه، اینا هوای منو دارن در هر مصیبتی در روزگار. ولی وقتی که آدم به بن‌بست میرسه تو همین دنیا، وقتی که به یه مشکلی برمیخوره، میبینه مال چیکار میتونه بکنه برادم. هلک انی سلطانیه، سلطان اون تسلطه، اون قدرت تسلطی که حالا بر دیگران داره، قدرت داره، حتی ما بر جسم خودمون وقتی که سالمیم، وقتی جوانیم، تسلط داریم دیگه، یا تسلط بر خانواده، همسر و فرزند و میگه اون چیزایی که من خودمو برتر میدیدم، تسلط داشتم، همه اینا دست رفته. آدم یه آلزایمر میگیره، اصلا دیگه هیچی براش نیست دیگه، وقتی که آدم مغزش، فکرش دچار اشکال پیدا کرد. یا یه بیماری میگیره، بیماری های لاعلاج، دیگه به خودشم تسلط نداره، به اندام خودشم، دست و پا، حتی فکر خودش، چشممون، گوشمون، همه چی اینا آریه است، همه اینا موقته. میگه چرا احساس میکنین که قدرت دارین، توانایی دارین؟ اونجاست که میگه همه چی از دست من رفت، نه قدرتی رو با خودم دیگه آوردم، نه تسلطی به چیزی دارم. خذوه و قلوه، این در واقع یه فرمان تکوینیه. خذوه یعنی بگیرید، بگیرید، نه کسی اونا بگیرن دستگیر کنن، کسی فراری نیست که بخوان دستگیرش کنه. خذ گرفتن، همطور که میگیم قلبش گرفت فلانی نیست، به خاطر تغذیه بد این نوع تغذیه باعث بیماری شد، یا خیلی چیزای دیگه، بارها از این مثال استفاده کردیم، مثال نوع تغذیه، الگوی مصرف، الگوی تغذیه تو دنیا چقدر ما رو میگیره به نتایج و عوارض اون نوع بیمبالاتی در مورد چیزای قندی و چربی و اینها. خب اعمال این شخصم او رو میگیرتش، حالا چه هم دنیاست چه در آخرته. معانی مختلفی این خوز در قرآن داره، یا خوزو زینت کن در کل مسجد، زینتتون رو بگیر، هر چیزی رو، حالا انواع مختلف گرفتن هاست. اینجا نه اینکه دستش رو بگیرید دستگیرش کنید، یعنی به آثار و عوارض بی‌اعتنایی به این نظامات جهان گرفتار میشه، گرفتار میشه. فقلوه، قل این بندیست که به گردن میبندن، این حلقه ایست که به گردن انسانه، میگه رشته ای بر گردنم افکنده دوست، میبرد آنجا که خاطر خواه اوست. یک نوع اسارت های اون دوسته، یعنی عشق و در واقع وابستگی های عاشقانه است در دنیا. یک سلسلش هم اسارت هاییست به مال، به ثروت، به قدرت، به شهوت. هر کسی رو چیزی اسیر کرده، از اون جایی که در واقع در گذشته اسیرها رو بندی به گردنشون میبستن و میبردند، قل نماد اسارت انسانه. کسی ما رو اسیر نکرده از بیرون، اسیر خودمون هستیم، اسیر در واقع نقاط ضعف شخصیتی خودش انسان میشه، به اراده خودش نیست که به سمت حقیقت بره، اسیر مال، درآمد، اسیر زندگیه، حتی ممکنه اسیر چیزای خوب آدم بشه، اسیر خانواده است، هیچ فکر و هیچ همتی به جزو نداره. خب در یک واحد کوچکی اسیر شده انسان، که به دنیا نیومده که فقط خورد و خوراک و در واقع در یک کانون محدود خانوادگی، وظایفی در برابر دیگران، همسایه‌اش، همشهریاش، هم محلش، هم وطنانش، هم نوعانش هم داره. اسیر حتی ممکنه که کارش بشه، ورکاهالیک بشه، هیچی برای اون نبینه، صبح بیدار میشه میره اداره، شبم برمیگرده نیم ساعت یا ساعت تلویزیون ببینه بخوابه، خوابم خواب کارو میبینه، خواب اداره رو میبینه، روزای ویکندشم، تفریحشم باز میبینیم که با هم اوناست و پیرامون کاره، یا اونا رو هم صرف میکنه باز برای درآمد بیشتر. یه نوع اسارته، هر چیزی میتونه اسیر بکنه آدم رو، این خود نیست، چیزای دیگه من دارم، حتی مسائل علمی، حتی مسائل تحقیقاتی، همه اینا خوبه، خانواده خوبه، کار خوبه، همه اینا لازمه، ولی اسیر نباید شد. اینجا در واقع داره میگه او به خاطر اسارتش، اینی که مثل کف دادم سرش رو زیر برف بکنه، فکر کنه که زندگی فقط همین هستش. این در واقع همطور که عرض کردم اینها جنبه تمثیلی داره. در قرآن میگه که سوره یاسین که همه میخونین، میگه انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ما به گردنهای اینا قلهای انداختیم، ناجعلنا فی اعناقهم اغلالا فهیه الی الاذقان، تا چونه شونم گرفته، یعنی این قولی که پهناش زیاده طرف نمیتونه بیاره پایین جلوش هم ببینه، این ور اون ور هم نمیتونه ببینه. یعنی مثل اسب عصاری، دیدین قدیم آب میخواستن بگشن، این اسب و چشمش هم میبستن روی خط بره بیاد. یعنی اسارت تو زندگی مثل این که یه قلی به گردنش هست، جلو پاش هم نمیبینه، وابسته است. یا در جای شبیه این آیت دیگه قرآن مرتب در واقع این قل رو میاره. خود قل از قل میاد، قل یعنی اون میگن آبی که تو مزرعه میره همه جا رو میگیره، بعد خفه میکنه باغچه رو. قل میگن کینه است، حرص، حسادتی که وجود شما رو میگیره. حالا اقلال یعنی این چیزاست که تو رو وابسته کرد، تو خودت نیستی. حرص و حسادت و بدخواهی و بدبینی ها وجودت رو در واقع گرفته. در بهشت میگه که وصفی که برای بهشتیان هست، میگه و نزعنا فی من یا فی صدورهم من قلن، ریشه تمام این قلها رو از سینه هاشون کندیم. اخوانن علا سرورن متقابلین، برادروار مقابل هم نشستن، دیگه کینه ندارن، نه پشت به هم، نه با هم قهر. میگه همینطور که تو دنیا اینا ریشه تمام این شجره بدخواهی ها رو کنده بودن، با هم با صلح و صفا زندگی میکردن، تو بهشت هم مقابل هم، روبرو هم، نه پشت به هم. نزعنا فی صدورهم من قل اخوانا علی سرر متقابلین، برادروار در سریرهای مقابل هم نشستن. اینا خب اون چی که مربوط به آینده است همش به زبان مجازی گفته میشه اینا، و اینا قول و زنجیری نیست در اون موقع. ثم الجحیم سلوه، سپس به دوزخ. سلوه یعنی ملازمت، یکی شدن. این جنسش همونه، هر کسی با جنس خودش در واقع جور میشه. ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلکوه. خب ظاهر آیه اینی که سلسله یعنی زنجیر دیگه، ظاهرش اینی که اون رو در یه زنجیری در بیارید ببندید که اندازش چقدر. زرعها سبعون ذراعا، 70 ذره. فاسلکوه، به اون در بیارید. خب اصلا عرض کردم که اصلا قابل بیان نیست مسائلی که جنبه غیر عادی، غیر مادی داره در واقع. خب آخرت میگن عینیت یافتن زندگی دنیاست، یعنی هر جوری تو دنیا زندگی کرده باشی آخرتت هم همونطوری شکل میگیره. خب این تو دنیا اسیر بود، حالا اسارت یکی قلیست که به گردن افتاده، یکی هم چیزاست که دست و بال ما رو بسته. خب به این زبان داره میگه چقدر این چیزی که دست و پای من بسته. سبعون ذراعن، سبعون یعنی 70. منظور اینیست که حالا 70 ذره، این کلمه 70 دلالت بر طولانی بودن میکنه، در قرآن بارها تکرار شده. بعضی از اعداد هست این جنبه نمادین داره، 7 مثلا، 10، 12 مثلا، یا 70. جای دیگه مثلا به پیامبر میگه اگه 70 بارم برای اینا استغفار کنی خدا نمیبخشه. نه اینکه حالا 71 بار استغفار کنی فایده داره، 100 بار اگه بکنی. یعنی اینه که خودش نمیخواد، خودش آمادگی نداره، به لفظ که نیستش، به التماس دعای دیگری که نیست، این خودش باید بخواد در واقع. یا میگه حضرت موسی در کوه طور 70 رجلن لمیقاتنا، با 70 نفر به میقات اومد. آیا واقعا 70 تا بودن؟ شماره 70 تا بودن؟ یعنی یه نماد کثرت در واقع. خب اتفاقا آیه دیگه قرآن هم خیلی قشنگ اینو نشون میده که اینا معانی ظاهری نداره. در مورد اهل کتاب میگه اگر اینا از پیامبر تبعیت بکنن، میگه الذین یتبعون، کسانی که تبعیت میکنن، الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، این یهودیا، این مسیحیا، اگر از اون پیامبری که امیست و نام اون رو در تورات و انجیل میابند از او تبعیت کنن چه اتفاقی میفته؟ یزعو انهم اسرهم، بار سنگینی که در پشتشون هست بر میداره. والاغلال التي كانت عليهم، قلهایی که به گردنشونه پیامبر باز میکنه. آیا همچین چیزی وجود داشته؟ یهودیا و مسیحیا بار سنگینی پشتشون بوده؟ آیا قلهایی به گردنشون بوده؟ یا منظور از بار سنگین اون بار جهالتها، تعصبها، خرافاتی است که در فرهنگشون وجود داشته؟ اسیر شدن به یک سلسله بدآموزی‌های تاریخی است. امروز هم دقیقا همینطوره. باید گفت کسانی که به کتاب خدا، به قرآن عمل بکنند، خیلی از این حشو و زبائد و خرافاتی که اسیر کرده یه ملت و یه جامعه رو، دست و بالشون رو بسته، دوچار یک تنگناهای تعصب، دوگمندیشی، فرد پرستی، کنار گذاشتن قرآن، پیوستن به تقلید، به پیروی از یک کسانی که ادعای عالم بودن میکنن، که مرجعیت یعنی همه جامعه نگاه بکنن که یک کسی که حالا یه درسای فقه و اصول خونده، اینا همه چیزهاست که دست و بال ملت رو بسته به یک سلسله آداب شرکامیز، توحید رو کنار گذاشتن به یک سلسله چیزهایی که در طول تاریخ گفته شده به یه جامعه. همینی که عقب افتادیم، چطور ممکنه که یک مکتب به قول شریعتی میگیم ما عالی ترین دین رو داریم، شیعه هم که اهل بیت در واقع پایه گذاری کردند این تعالیم رو، با وجود این از عقب افتاده ترین کشورهای دنیا هستیم. اشکال از کجاست؟ از این کتابه؟ از اون سنت اهل بیت پیامبر، رفتار اونها سنت پیامبره؟ یا نه ما عوضی فهمیدیم، ما یه جای دیگه داریم میریم. این هاست بارهای سنگینی که بر پشت ملت ماست، بر پشت مسلمونا و به خصوص بر پشت ما شیعیانه. اینا همون چیز هست که گردن ما رو اسیر کرده. تقلیدم از قلاده میاد، همین قلاده هاییست که به گردن در واقع مردمه که به جای خدا پرست شخص پرست شدیم، دنبال ولایت های مطلقه رفتیم، خدا کنار رفته، ولایت های شخص در واقع حاکم شده. ایناست که میگه فی سلسلتن متشکرم زرعها سبعون زراعن. کوتاه هم نیست، میبینیم چگونه واقعا در تارنکبوت این پندارهای باطل قرار گرفتیم و دست و پای ملت رو این زنجیرها بسته که امروزم با این تهدیدهای بزرگ جهانی و این گرفتاریهایی که خدا میدونه حالا به کجا میرسیم گرفتاریم. برای چی؟ یک تصورات غیر قرآنی که فکر میکنیم که حتما باید قدرت نظامی داشته باشیم، با قدرت نظامی برتر غلبه کنیم. حالا اون اول قدرت شوروی، روسیه شوروی، مگه غیر از این بود؟ با اون استبداد و بسته بودن یه جامعه و کجا رسیدن آخر؟ رو خودشون فرو پاشیدن. خب چرا چنین هست؟ چرا چنین شدن؟ انهو کان لا یؤمن بالله العظیم، بران که او خدای عظیم رو باور نداشت. لا یؤمنو مضارع هم هست. جالبه که 85 بار نام عظیم در قرآن اومده، 4 بارش این کلمه عظیم درباره خدا اومده. البته میگه رزق عظیم، نمیدونم فضل عظیم، خیلی چیزای مختلف هستش، عذاب عظیم، عرش عظیم، اجر عظیم. و از این 4 بارم که راجع به خداست، این یه بارش تنها با الله اومده. تنها جایی که بالله العظیم تو قرآن همه یه جاست. این اون خداوند عظیم رو باور نداشت، دنبال آدمیان دیگه بود، دنبال طاغوت ها و جباران و سرکشان جهان بود، ارباب های زر و زور و تزویر. ولا یهود و علا طعام المسکین، نه تنها اون خدای عظیم بی نهایت رو باور نداشت، نسبت به خلق خدا هم بی تفاوت بود. بارها در قرآن این اصطلاح آمده، لا یهوزو یعنی تحریز و تشویق کردن. حالا یه وقت هست کسی خونه نداره، خب یه عمر یه بار در عمرش، ولی غذا رو روزی دو سه بار آدم باید غذا بخوره. مشکل گرسنگی که به این راحتی حل میشه که آدم فکر کنه که حالا یه مهمونی بزرگی تو خونش داشته، عروسی بوده و نمیدونم ضیافتی بوده، حالا غذایی که زیاد آمده برن بدن جنوب شهر یا حالا اینجا در یک نواحی دیگه. این یه باره، مگه ما یه بار غذا میخوریم؟ نهارم خورده باشیم شب گرسنه ایم، نمیتونیم بخوابیم، خوابمون نمیبره گرسنگی. بنابراین یه برنامه ریزی میخواد رفع گرسنگی از عالم. بخش عمده ای از جهان الان گرسنه هستن، به خصوص کشورهای محروم جهان. تو مملکت خود ما الان نمیدونم 30-40% زیر خط فقر دارن زندگی میکنن. یعنی تشویق کردن، تحریز کردن برای این که این گرسنگی رو ریشه‌کن بکنیم. پس هم به خدا توجهی و باوری نداشته و هم به مردم. خب چون نه با خدا پیوند داشته نه با خلق خدا، تنها بوده، تنهای تنها، کسی که فقط خودشو دوست داره. فلیس له الیوم هاهنا همیم، امروزم دوستی نداره، با کسی رفیق نشده، فقط به فکر خودش بوده. یادتونه تو سوره مدثر بود خوندیم، میگه که بهشتی ها دوزخی ها میپرسن چی شد شما گذرتون اینجا افتاد؟ میگه لم نکن من المسلین، ما اهل روی کرده به خدا نبودیم، با خدا کاری نداشتیم. ولم نکن نطعم المسکین، شکم گرسنگان هم سیر نمی کردیم. و کنا نخوز مع الخائضین، فرو رفته بودیم مثل کبک در کسانی که فرو رفتن تو شغلمون، کارمون، درآمدمون، مشغولیت های خودمون. و کنا نکذب به یوم الدین، از نظر زمانم قبول نداشتیم بعدش خبری هست، روز جزا رو روز نتیجه عمل هم انکار میکردیم. میگه خب اینا به چیزی پیوند پیدا نکردن که امروز به دردشون بخوره. فما تنفعهم شفاعت و شافعین، شفاعت شافعین که به درد اینا دیگه نمیخوره امروز. شف یعنی پیوستن، تو با خدا نپیوستی، با خلق خدا نپیوستی، با گرفتاری های مردم نپیوستی، با زمان و گذشته زمان و نتیجه عملت با سرنوشتت از اونم قطع رابطه کردی، فکر کردی همین دو روزه دنیاست و تمام میشه همه چی. خب پس با چیزی تو مچ نشده بودی که امروز به دردت بخوره. اینم در واقع همونو داره میگه، نه تنها دوست گرمی نداره، ولا طعام الا من قسلین، طعامی جز قسلین. اینجا یه مقداری باید توقف بکنیم، اگه به ظاهر کلمات توجه بکنیم یه مقداری ممکنه که حالت خوشایندی نباشه. قسلین نیشی، طعامی جز قسلین ندارن. قسلین از همون کلمه قسله، قسل یعنی شستشو، شستشوی بدن یا شستشوی لباس چرک. عربا به دستشویی میگن مغسل دیگه، محل شستشو، مغسل محل قسل، محل شستشو. یعنی چی؟ حالا مفسرین یا مترجمین میگن یعنی چرکابه، آب چرک. حالا چرک دستشویه، دستش آدم شسته، یا حمامی یا لباسی که شستن. خب اگر واقعا اون باشه این طعام نیستش که، باید میگفت که لا شراب لهم الا میشه. شراب یعنی اون چه که شربه، نوشیده، اون که چیز طعام نیستش. یه مقداری جای تأمل داره که قسلین چرک یعنی چی. بزنی یه چیزی امروز دیدم، از تو این فکر بودم یاد یک مطلبی شعری از عطار افتادم، منطق الطیر، راجب دلاک های حمام میگه. اول توضیح بدم، یادتونه قبل از این که حمام های خصوصی باشه، حمام عمومی بود دیگه، دلاک هم بود دیگه. حالا اونا که جوانن هیچ خاطره ندارن، ولی نسل ما میدونن حمام که آدم میرفت دلاک خبر میکرد، دلاک هم 2000-3000 میگرفت. و دلاک هم برای این که کار خودشو خوب نشون بده، کیسه که میکشید، اونا همه نشسته بودن توی حمام عمومی، معمولا پشت که چیز میکشیدن اینا رو هی چرک و لوله میکردن میآوردن روی چیز، برای اینکه بگن که آقا انقدر ما کار کردیم دیگه، بگن که زحمت کشیدیم و بعدش بتونن یه که دستمزدی چیزی بگیرن دیگه. حالا این راجع به ابو سعید ابوالخیر میگه که ابو سعید مهنه در حمام بود، قایمش افتاد و مردی خام بود. دلاک یه آدم خامی بود. کلمه چرک در زبان عربی شوخه، در فارسی در واقع شوخ، ولی شوخ معانی مختلف داره، ولی یه معنی مصطلحش چرک بدن رو یا چرک لباس رو میگن شوخ. شوخ شیخ آورد تا بازوی او، میشستن رو زمین دستشون هم میذاشتن از پشت که کیسه میکشیده میاد اینجا دیگه، جمع کرد آن جمله پیش روی او که بفهمه چقدر زحمت کشیده. شیخ را گفتا بگو ای پاک جان، تا جوانمردی چه باشد در جهان؟ این دلاکه هم دیده بود بالاخره ابو سعید ابوالخیره و خب آدم بزرگیه و میخواد سوالی بکنه که جوانمردی چیه تو دنیا؟ شیخ گفتا شوخ پنهان کردن است، پیش چشم خلق ناو آوردن است. جوانمردی اینه که چرک برقیه رو در واقع پنهان بکنی، به رخشون نشون ندی. چی میخواد بگه این رو؟ آن جوابی بود بر بالای او، قایم افتاد آن زمان در پای او. خوب خلاصه حالا آخرش میگه این اقرار کرد و استغفار کرد، بعد این دعا رو خود شیخ دعا میکنه: خالقا، پروردگارا، منعما، پادشاها، کارسازا، مکرما، چون جوان مردی خلق عالمی، هست از دریای فضلت شبنمی. تمام این جوان مردی ها در مقایسه با فضل تو بنزه شبنم، آبی که رو گل نیست. قایم مطلق تویی، اما بذار تو میتونی قایم کنی ایبای ما رو. بعد آخرش هم میگه شوخی و بیشرمی ما درگذار. شوخی به معنای همون چرکه، چرکه رفتارهای چرک. بیشرمی های ما رو بگذار، شوخ ما را پیش چشم ما میار. خدایا تو ستاری، بدی ما رو در واقع بپوشان. خب این در واقع یه مقدمه ای، چون میگه قسلین، قسلین هم نام چرک در واقع، حالا چرک لباسه یا چرک در واقع بدنه. حالا چرا میگه طعامی جز قسلین ندارن؟ این دلاکی که چرکو میاره طعام نه به معنی خوردنه، طعام یعنی مصرف. بارها تو قرآن اینو داشتیم دیگه، مینمونن مال یتیم رو میخورن، مال مردم خور که با دهان نمیخوره، در واقع مصرف کردنه. خب او اگه این کارو نکنه، او داره میخواد خدمتشو نشون بده، پس اینو داره تمثیل میکنه، میگه همه اونا که از مردم بد میگن، غیبت میکنن، بدی مردم رو میخوان، دارن چرک اونا رو در واقع میخوان نشون بدن. یعنی نگاهشون به دیگران نگاه منفیه، با بدنمایی دیگران میخوان خودشون رو فربه کنن، خوش سیما بکنند. قرآن راجع به غیبت چی میگه؟ میگه ایحب احدکم ان یاکل اللحم اخیه میتا فکرهتموه. یعنی میگه شما همه با هم برادر هستید، برادر نه به معنی برادری، برادر خواهر، یعنی همه تون روابط برادری خواهری دارید. تو اگه از دیگری غیبت میکنی، این بیماری روانی علتش چیه؟ چرا آدم غیبت میکنه؟ چرا غیبت میکنیم واقعا؟ کسی میگه خواهی تو مهمونی ها خب غیبت نکنیم دیگه، چیکار بکنیم؟ یعنی عادت دیگه، فرهنگ میشه که تا دور هم آدم ها میشینن آدم میخواد بد بگه. علت روانشناختیش اینه که آدم با پایین آوردن دیگران خودش رو میخواد بالا ببره. این که بیسواده، این که نمیدونه، این که اینجوریه، آدم روش نمیشه از خودش تعریف بکنه، چون میدونه اثر بدی تو جامعه داره. آدم وقتی هی از خودش تشکر میکنه، کار تبریک بر خودش میفرسه، این اثر خوبی نداره، مردم خوششون نمیاد. ولی چیکار میکنیم؟ با بد گفتن از دیگران باعث میشه که آدم خودش بالا بره. میگه تو با بدگویی غیبت دیگران تو داری ترور شخصیتی میکنی، داری از اون تغذیه میکنی، داری برادرتو میخوری. ایوه با احدکم من یأکل لحم اخیه میتن، تو داری اونو میکشیش، میکشی نه که جسمشو بکشه، تو داری اون رو آبروشو میبری، داری فاقد حیثیتش میکنی. برای چی؟ برای اینکه داری از اون تغذیه میکنی با این کار، تو خودتو داری بالا میبری. میگه غیبت نکنین. غیبت در واقع تغذیه با کشتن دیگرانه، با ترور شخصیتی دیگران تو خودتو داری بالا میبری. خب آیا این جلال غیر از این میگه؟ اگر تو دنیا کسی اهل غیبت بوده باشه که غیبتو میگه که برادرتو داری میکشی، تغذیه داری میکنی از اون، خب طعامش اون تمام دنیایشه، تم به منه مصرف، تمام عمل کرده تو، دست آورده تو از طریق پایین آوردن دیگرانه. خب تو هم در این آخرتم، تو آخرتم به هر حال عینیت پیدا کردن دنیاست، اونجا هم داری همین، اونجا همین نتیجه رو تو داری میبری. خب ظاهرش رو بخونیم میگیم چقدر تصویر، یعنی آب چرک میخورن قبل اون که طعام نیست و بعد مثلا معنا دیگه نداره. شما جای دیگه قرآن هم از این طعام ها میگه، بعضی جا میگه که لیس لهم طعام الا من ذریع، ذریع با صاد زاد، طعامی ندارن جز ذریع. ذریع یعنی چی؟ خار. یعنی تو دنیا مردم را مثل خار میگزوند، مردم آزار میداد. همون داستان مولوی که خاری جلو خونه کسی بود رو همه رد میشدن پاش رو میزد، یادتونه که داستان مفصلیه، نمیخوام وارد اون بشم. خب بعضی ها چون رفتارشون رفتار مثل خاره برای دیگران، خب غذای جز خار ندارن، غذا هم نه به معنی خوردنی، بارها تکرار بازم تکرار میکنه. در جایی میگه ان شجره الزقوم طعام الاسیم، شجره زقوم طعام اسیمه، اسیم با سه نقطه یعنی خودخواه، خودپسند، کسی که دنیاش بسته است. آدمی که انقدر بسته است، انقدر تلخه مثل زقومه، قضاش هم در قیامت کسی که فقط خودشو میبینه، طعامش هم در واقع همون آثار زشت و زقوم خودخواهی ها و خودپرستی هاست. لا یأکله الا الخاطئون، چه کسی طعامش قسلینه؟ الا الخاطئون، خاطئ نه به معنی خطا، به معنی اشتباه، اون مخطئ میشه. خاطئ یعنی قرآن میگه ان فرعون و هامان و جنودهما کانو خاطئین. فرعون، هامان سرکوبگر، رئیس ارتشش در واقع، اینا خاطئ بودن. یعنی در واقع اینهایی که در دنیا سرکوب کردن، ظلم و ستم کردن، طعامشون چیه؟ همش رفتارشون در واقع علیه مردم بوده، یک سر منفی بوده، برخورداری و تغذیهشون هم، تغذیه وجودیشون در واقع در اون عالم غیر از این نیست. خب از آیه بعد در واقع فصل دیگه ای آغاز میشه، آخرین فصل سوره، فصل چهارم. حالا آیات خداست و قرآنه، این دیگه آمد تو زمان حال، پس گذشته بود بعد رفت رو آینده، حالا داره میاد تو زمان ما. طبق معمول حالا میخواد سوگند بخوره، توجه ما رو به عظمت‌های بکشونه. فلا اقسم بما تبصرون، البته فلا منفیه، فلا اقسم ظاهرش اینه که سوگند نمیخورم. مفسرین گفتن که نه، این لام تأکیده، یعنی حتما سوگند میخورم، سوگند زیاد میخورم در واقع، جدن سوگند میخورم. ولی به نظر میاد که اینجا که میگه به اون سوگند نمیخورم، برای اینکه نمیدونید بزرگی چیزی رو نشون میدن به اون سوگند میخورن که مخاطب بفهمه چیه. اگه نفهمه چیه سوگند نمیخورم. میگه اونو که نمیدونی اونو که نگو. بعضی تو محاورات ما هم هست دیگه، اونی که تو نمیدونی اگه میدونستی میفهمیدی چه عظمتی داره. فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون، سوگند به همه اون چه که میبینید و همه اون چیزی که نمیبینید. ما چقدر میبینیم این چیز رو؟ خیلی خیلی دیده ما محدود و بسته است. نه ستاره هایی، اولا اون چیز ستاره هایی که تو آسمان میبینیم همه خورشیدن، به ازای هر یه دون از اینا که میبینیم متوسطش 10 تا سیاره وجود داره که ما نمیبینیم اصلا، برای اینکه نورانی نیستن. اونایی هم که دور از منظومه شمسی ما هستن فقط خورشید رو میبینن، چون خورشید روشنه. نه زمین رو میبینن، نه مریخ و نه مشتری، هیچ کدوم رو نمیبینن، اصلا دیده نمیشه. ما اگه ما هم میبینیم خورشید داره بهش میخوره، چون نزدیک ماست. پس ما اولا در آسمان 1 میلیونیوم خورشیدا رو نمیبینیم، اونایی هم که میبینیم فقط خورشیدن، نه سیاراتی که اطرافشن. تازه از یه حدی بزرگتر بشن، ستاره های نوترونی یا ستاره بلک هول ها در واقع، اونا رو هم نمیبینیم، برای اینکه نور وقتی بهشون میخوره جاذبه اونها میگیره نور رو، نور بر نمیگرده. ما چیزی رو میبینیم که نور ازش برگرده، اونا رو هم نمیبینیم. از یه حدی بزرگتر باشن اصلا نمیبینیم. حالا کوچیک، ما اتم رو میبینیم، اجزای اتم رو میبینیم، الکترون و پروتون نوترون، زیر مجموع اونا رو میبینیم، کوارک ها رو یا نوترینو ها رو، اینا رو اصلا نمیبینیم. پس سوگن به همه اون چیزا که میبینید و همه اون چیزا که نمیبینید. سوگن نمیخورم چون نمیدونین یعنی چی، علم ندارین. اگه علم داشتیم میفهمیدیم که ما کجای کاری، مثلا چی رو داریم میبینیم. ما در واقع، شما دیدین روی برگای درخت شته‌ای، حالا فرض بکنید تازه این مثال خیلی خیلی بزرگه، اون شته به اندازه 1 سانتی جلوتر خودش هم نمیبینه. دنیای او روی برگ درخت یک، حالا شته هم که تازه خیلی بزرگه، یه آمیب، یک میکروب، دنیا چقدره؟ تا 1/100 میلیمتر هم محدوده دنیاش نیست. حالا به اون بگن که قسم به اون چیز که میبینی و اون چیز که نمیبینی. ما هم در واقع از اون مثال خیلی خیلی محدودتر هستیم در گسترده جهان. خب چی میخواد بگه از این سوگند؟ سوگند به همه عظمت هایی که در جهان هست. انه لقول رسول کریم، این انه تاکیده، لقول لامشم تاکیده، منظور رسول کریم کیه؟ بله؟ جبرئیل. جای دیگه قرآن میگه اینن شبیه این هست، انه لقول رسول کریم ذی قوت عند العرش مکین، اون نیرومند عظیم که در عرش خدا جایگاه بس بالایی داره، فرشتگان و نیروهای دیگه تابع او هستند. این سخنان، سخنان پیامبر اسلام نیست، این سخنان رسول کریمه. همه این عظمت‌های جهان رو داره سوگند میخوره. اینا رؤیاها نیست، اینا روایت پیامبر نیست، اینا تجربیات پیامبر نیست، کلام پیامبر نیست. از این روشن‌تر میشه گفت؟ ممکنه اینجا بعضی ها فکر کنن رسول کریم یعنی پیامبر، ولی عرض کردم شما سوره تکویر آیه 19-21 رو ببینین، اونجا همینه میگه انه لقول رسول کریم ذی قوتن عند العرش مکین مطاع ثم امین و ما صاحبکم به مجنون. به قول آقای طالقانی، من فکر کنم تو چیز آوردم براتون، چه قشنگ نشون میده که این کلام الفاظش، این پاورقی 33 رو بخونید، این نقل قول از آقای طالقانیه از سطر 4. قرآن را از این جهت به فرشته نسبت داده، میگه این قرآن فرشته یعنی ملائکه یعنی جبرئیل، که حقیقت بسیط عقلی قرآن به واسطه آن تمثیل گردیده و به صورت کلمات ذهنی و مسموع بر قلب رسول اکرم نازل شده است. یعنی کلمات قرآن، کلمات بر قلب پیامبر نازل شده، مانند قدرت فعال ذهن انسانی که اصول معارف و علوم بسیط و غیر متشکل را به صورت کلمات در می آورد و به واسطه آلات صوت و تلفظ ظاهر می سازد. مگه غیر از اینه که ما یه فکری می کنیم، یه اندیشه‌ای داریم و و این اندیشه رو به صورت لفظ در میاریم دیگه. میگه جبرئیل هم خب همین کاری کرده. جبرئیل هم در واقع اون حقایقی رو که خدا داده به صورت الفاظ بر پیامبر تحویل داده. حالا متاسفانه میبینیم که چقدر این اندیشه در این 20 ساله در جهان اسلام و حتی در ایران خودمون هم این هست که تصوراتی میشه که خب یه حقایقی رو پیامبر دیده ولی قرآن بیان خود اونه. مثل شما توی شهری برید و بعد بیاین حالا بنویسید، سفرنامه بنویسین که چی دیدین، چگونه بود. این در واقع یک برداشتی است که شما کردید، یه روایتی است که شما دارید میکنید، ممکنه با حقیقت خیلی فرق داشته باشه. برداشت خودتون، این مردم این چنین بودن، این شهر این چنین بود. آیا قرآنم یک دریافت و یک برداشت و یه روایت پیامبره، یه امر بشریه، یا نه این قول جبرئیله، جبرئیل از خدا آورده به صورت الفاظ بر پیامبر نازل کرده. و ما هو به قول شاعر قلیلا ما تؤمنون. این سخن شاعر نیست، چقدر کمن که باور بکنند. و لا به قول کاهنن، این سخن کاهن نیست. کاهن این علمای دینی یا کاهنان که در قدیم بودن، یک فتوای دینی بزرگ دینی اینا رو نگفته. قلیلن ما تذکرون، چقدر کم بیدار میشید، چقدر کمن اونایی که پند میپذیرن. پس چیه؟ تنزیل من رب العالمین، از اون کسی که رب گرداننده و ارباب جهانیانه نازل شده. نازل نه به معنای مکانی از بالا به پایین، یعنی در حد درک و فهم شما نزول پیدا کرده، مطلب رو در حدی که شما بفهمین پایین آورده. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر پیامبر این سخنانو به ما نسبت داده بود. تقوله از همون قول میاد دیگه، تو باب تفعله. مخالفین میگفتن که پیامبر اینا را خودش درآورده، به خدا داره نسبت میده. تو سوره تور آیه 33 میگه ام یقولون تقوله، میگن اینا رو خودش قول تراشی کرده، این حرفای خودشه. بلا یومنون، باور نمی کنن. خب اگر باور داریم که پیامبر یک انسان صادقی بود، امین بود، کسی از او دروغی نشنیده بود، صدها بار که داره پیامبر میگه اینا سخن خداست، سخن من نیست، چقدر باید تکرار شده باشه؟ چرا همچنان کسانی فکر میکنن که اینا سخنان خود پیامبره؟ او در واقع میگه سخنان خداست. این همه داره تو قرآن چقدر 229 بار میگه قول، بگو به پیامبر میگه بگو. خب پیامبر که مال خودش باشه، آدم خودش که به خودش نمیگه بگو. حالا ممکنه توی مولوی نمیدونم در کتابای دیگه هم تک و توک آدم ببینیم این بگو که این ناطق جو میکند تا به نسل بعد ما آبی رسد و الی آخر. اون همه میفهمه که داره به خودش میگه بگو، حرفتو بزن، نترس. هر خواننده‌ای میفهمه که کسی نگفته به مولوی که بگو، از خود شعر معلوم میشه. ولی مال قرآن اینطور نیست که به خودش داره میگه. اگه نگی حالا دنبالش رو میخونیم ببینی اینا واقعا سخن پیامبر میتونه باشه. اگر قرار بود که این اقوالو بخواد به من اگر نسبت داده بود، لأخذنا منه بالیمین، با یمین میگرفتیمش. یمین دست راست میگن، نماد قدرت در واقع، نه که خدا که دست چپ و راست نداره. میگرفتی میشنی گرفتار این دروغ و این ادعا میشد. ثم لقطعنا منه الوتین، وتینش رو قطع میکردیم. وتین اون رگ اصلی قلب، شاهرگ، رگ آورت در واقع. یعنی منظور اینه که حیاتش رو میگرفتیم ازش، نه که اون رگ رو قطع میکردیم. چون اون چیزی که حیات ما رو در واقع داره دائما آبیاری میکنه، اون آورت که داره دائما شاخه اصلی دیگه، میگیم شاخه اصلی قطع میشه دیگه، اون نه که یه چیزای فرعی باشه که حالا باز بتونه ادامه بده، بند اصلی حیاتیش از بین میرفون در واقع. فما منکم من احد انه حاجزین، احدی از شما نمیتونست جلو این کارو بگیره. حاجز یعنی یک مانع، یه واسطه، یه پارتی که نه حالا یک کسی بیاد دلسوزی بکنه. پیامبر داره راجع به خودش میگه، به دروغ داره اینا رو میگه، جای خدا داره نقش بازی میکنه، میگه این میگن که اینا رو پیامبر به خدا نسبت داده، اگه داده بود که حیاتشو گرفته بودیم، هیچ کدوم شما هم نمیتونه سنجل این کار بگه، مگه نتیجه عملی اون کاره؟ یه همچی دروغ عظیمی کسی از جانب خدا بخواد بقیه رو فریب بده، بگه اینا حرف منه، بگه حرف خداست ولی حرف خودش بوده باشه. و انه لتذکرتون للمتقین، انه هم انش تأکید لتذکرم، لامش تأکید 100% بدون تردید. اینا روایت نیست، اینا داستان سرایی نیست، کسی آمده یه حقایق بشنسیده بخواد بگه، اینا تذکراتیست برای متقین، یه کسی گفته اینا رو بگو برای متقین، یعنی یه رسالتی هست، یه نبوتی هست، یه وظیفه ابلاغی هست. این قرآن برای کیا هدایته؟ سوره بقره میگه چی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. هدن نه اینکه هدایت بر اونها، هدایت یعنی بردن. چه کسانی رو این کتاب به سعادت میبره؟ نه اینکه تو بدونی، دانستن خوبه ولی کسی با دانستن که هدایت نمیشه، با تقواست که میشه رفت. هیچ جای قرآن نگفته این کتاب هدایت برای عالمین، کسی که علم داشته باشه، آگاهی داشته باشه. این کتاب هدایت برای متقین، به نیروی تقواست که میشه سعادتمند شد. یه جا میگه هدایت برای مؤمنین، با ایمان به خداست که میشه سعادتمند شد. یه جا میگه هدایت برای محسنین، با نیکوکاری و احسان به خلق که هدایت میشه آدم. یه جا میگه هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، با تسلیم حقایق شدنی که آدم هدایت میشه. یک بارم نیست که هدایت برای کسی که بدونه. دانستن شرط اوله، نقشه داشتنه، ولی بهترین نقشه ها رو شما داشته باشید، اگه حرکت نکنید موندین، سفری نکردین. برای سفر باید نقشه گرفت ولی باید رفت، تا نرین که نمیرسین به مقصد. رفتن یک مسلمان با تقواست، با ایمانه، با احسان به مردم و با تسلیم به حقایقه، با اون میشه به هدایت رسید. و انا لنعلم ان منکم مکذبین. تو این یه آیه ببینین چند دفعه تکراره، یکی انا، لنعلم لامش تاکیده، باز انه دوباره تاکیده، مکذبینم جمله اسمیه است، اونم یه تکذیبه، میشد بگه ان منکم یکذبون فعل بیاره، ولی جمله اسمیه که میارن این تاکید بیشتره. بابا ما خودمون میدونیم، کاسه داغتر از آش نشید، دخالت نکنید در مشیت خدا. ما خودمون میدونیم، 100% میدونیم، خوبم میدونیم، همه چیرم میدونیم، فضولی به کسی نیومده بخواین تو کار مردم دخالت کنیم. میدونیم که یه عده‌ای تکذیب میکنن این حرفا رو. چند بار فکر میکنیم پیامبر گفته که تو وکیل نیستی، ما انت علیهم به وکیل، کار مردم که به تو نصب بردیم، ما انت علیهم به مسیطر، تو که سیطره نداری، ما انت علیهم به حفیظ، حافظ و نگهدار و پاسدار ایمان مردم نیستی، جبار نیستی تو، انلزم و کموها و انتم لهاک، حق الزام نداریم، لا اکراه فی الدین. چرا انقدر این تاکید کرده توی جمله چهار کلمه ای؟ چهار بار تاکیده، یعنی کاسه داغتر از آش نشید، همون که عرض کردم. و انه لحسرتون علی الکافرین، این برای خودشون حسرته، یه کسی نمیخواد یه مسیر سعادت رو، نجات رو بره، چی کار دارین؟ دلش نمیخواد بره، به زور که نمیشه آدم رو تو بهش برد، خودش حسرت خواهد خورد، خودش محروم خواهد شد. انهو انم بازم تأکیده، لحسرت لامش تأکیده. و انهو لحق المبین، این حقایق حقیقت آشکاره، حق الیقینه، یک حق یقینیه، تردیدی درش نیست اون چی که داره گفته میشه. فسبح بسم ربک العظیم. این سوره با تسبیح رب عظیم خاتمه پیدا کرد. دو تا سوره است در قرآن که با همین جمله ختم میشه، یکی سوره باقه است که هنوز نرسیدیم، اونجا میگه ان هاذا لهو الحق المبین، این همین جمله، این کتاب حق المبینه، فسبح بسم ربک العظیم. وقتی که این آیه نازل شد که چند ماه بعدش هم در سوره واقعه نازل شده، پیامبر فرمود اینو در ذکر رکوع نماز قرار بدید در سال سوم بعثت. عظمت ربوبیت خدا رو، ربوبیت هم به معنای گردانندگی جهانه. از اون موقع مسلمان ها هر وقت رکوع میرن یک ادای تعظیمی به این عظمت اداره جهان هستی. کلمه تسبیح فقط لفظم نیست، تسبیح یعنی ایفای نقش، در واقع نقش مثبت ایفا کردن. تو با عملت، تو با نقشت، اسمم نه به معنای لفظ، اسمم صفته، اون ربوبیت عظیم رو تو بپیوند به این جهان عظیمی که همه دارن کار مثبت انجام میدن، تو هم با نقش مثبتت در واقع در این سمفونی بزرگ جهان، تو که توضیح دادم دو جلسه گذشته، متناسب با رهبر ارکستر و دفتر نوتی که جلوت گذاشتن، تو هم اون سازی که قراره بزنی در این در واقع کنسرت بزرگ نقش خودتو ایفا بکن. خب هر دو اینا همطور که عرض کردم با فاصله کمی در سال سوم اومده. سوره واقع هم در واقع با همین سوگند آغاز میشه. اونجا میگه که فلا اقسمو به مواقع نجوم، سوگند به اون تحولات ستارگان. و انهو لقسمون لو تعلمون عظیم، اگه علم داشتین به این تحولات جهان کهکشان میفهمیدین که چقدر عظیمه. فسبح بسم ربک العظیم، یعنی عظمت خدا رو در این نگاه کلانی که به جهان هستی میکنی میشه پیدا کرد. این کلمه موقنین 4 بار در قرآن اومده، هر 4 بارم درباره آسمان ها و زمین و این نظام کهکشانی است که این سوره با همین معنا خاتمه پیدا میکنه. صدق الله العلی العظیم.